أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مكروهات لباس مصلي بود که مواردی رو که شبهه حرمت داشت مطرح کردیم. رسیدیم به مورد سوم. مورد سوم این هست که مرد لسام، دهان بند، در حال نماز ببنده. نسبت داده شده به شیخ مفید که این حرامه. البته ما در این نسبت شک داریم، چون تعبیر شیخ مفید در مقنعه اینه: لا یجوز للرجل ان یصلی و علیه لثام حتی یکشف عن جبهته موضع السجود و یکشف عن فیه لقراءت القرآن. در حال نماز کسی که لسام داره جائز نیست نماز بخونه، مگر اینکه دهانش رو باز کنه برای قراءت قرآن. احتمال میدیم که نظر داره ایشون به جایی که مانع باشه لسام از قراءت تامه قرآن. ولی به هر حال اصل مطلب از بعض روایاتی استفاده شده که حرام هست در حال نماز لسام داشتن. صحیحه محمد ابن مسلم میگه که ایصلی الرجل و هو متلثم فقال اما علی الارض فلا و اما علی الدابت فلا بأس. اگر رو زمین نماز بخونه نباید لسام ببنده، ماسک دهان بند. همین ماسک هم دهان بنده دیگه. ولیکن این روایت رو باید حمله بر کراهت بکنیم، چون روایات صحیحه‌ای داریم که تجویز کرده در حال قرائت که انسان ماسک بر دهانش باشه. صحیح عبدالله ابن سنان: هل یقرأ الرجل فی صلاته و ثوبه علی فیه، لباسش رو روی دهانش بسته. فقال لا بأس. حالا اگر خیلی شما دقیق بشید، موثقه سماعی که داره الرجل یصلی و یقرأ القرآن و هو متلثم، قال لا بأس. و ان کشف عن فیه فهو افضل. ممکنه شما بگید آقا هم میکنیم این روایات مرخصه را بر فرضی که روی دابه نماز میخونه، چون در صحیح محمد ابن مسلم گفت اما علی الارض فلا و اما علی الدابه فلا بس. میگیم آخه نماز روی دابه نادره، حمل مطلق بر فرد نادر مستهجنه. نه خیر، در گرد و غبار لسام میبندن. عرب ها گاهی برای اینکه شناخته نشن لسام میبستن. برای اینکه شناخته نشه لسام میبنده. حمل مطلق بر اینکه مخصوصه صلات روی دابه بوده و تجویزش به نهاز اونه، این عرفی نیست دیگه. خب مورد چهارم همراه داشتن آهنه. مشهور گفتن اگر آهن آشکار مکروه. شیخ طوسی در نهایه گفته اگر آهن آشکار حرامه. لا تجوز الصلاة اذا کان مع الانسان شیء من حدید مشهر. آهن آشکار داشته باشه انسان میخواد نماز بخونه حرامه. مثلا شمشیر تو غلاف نیست، یا اسلحه تو غلاف نیست. فان کان فی غمد او قراب فلا بأس بذلک. والمفتاح کلید اذا کان مع الانسان لفه و ویشه. دیگه از این به بعد تو نماز کلید بازی نکنی یا ولا یصلی و هو معه مشهر. کلید رو تو پارچه بپیچ مخفی کن. و اذا کان مع المصلی در راه مسعود لم یکن بالصلات فیها بأسن اذا کانت مواراتن. سکه هم که حالا دراهم سود که از آهن بوده دیگه، از آهن و امثال آن بوده، اینها هم به شرط اینکه پنهان بکنی نماز در او اشکال نداره. صدوق هم در مقنه میگه لا تجوز الصلاة فی شیء من الحديد الا اذا كان سلاحا. ابن براج هم گفتن قائل به حرمت شده. حتی به کلینی هم اینو نسبت میدن چون دو تا روایت نقل کرده که ظاهره در حرمت و رد شده. اول کافی هم گفته بود من آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام رو میگم. دو تا روایت راجع به حرمت نماز در حدید ذکر کرده و حاشیه نزده. گفتن پس معلوم میشه قبول داره مضمون این دو روایت را. خب مستند این حکم روایاتی هست. اولین روایت روایت موسی بن اوکیل نمیری هست. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الحدید انه حلیت اهل النار. زیور اهل جهنم آهن هست. و جعل الله الحديد في الدنيا زینت الجن و شیاطین. فحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاه الا ان يكون قبال عدو. قلت فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه. چاقو گذاشته تو کفشش مثل برادران هر سوات خدمتون بله. او فی سراویله او یکون فی وسط المنطقه من حدید. قال لا بأس بالسکین والمنطقه للمسافر فی وقت ضرورتن و کذالک المفتاح اذا خاف از زیعت و نسیان ولا بأس بالسیف و کل آلت سلاف الحرب و فی غیر ذلک لا تجوز الصلاة فی شیء من الحدید فإنه نجس ممسوخ. حالا بعضی ها گفتن پس معلوم میشه آهن نجسه. نه، این رو باید میگه نجس ممسوخ، نمیگه آهن نجسه. ولی در نماز نباید آهن آشکار باشه مگه در حال ضرورت. این روایت سندش ضعیفه چون میگه محمد ابن احمد ابن یحیی عن رجل عن الحسن ابن علی. شیخ طوسی در تهذیب با سندش از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنه، ولی مرسلن میگه ان رجلن ان الحسن ابن علی ان ابی ان علی ابن عقبه ان موسی ابن عکیل النمیری. علاوه بر این که تو این روایت تفصیل نداد بین آهن آشکار یا آهن پنهان، در حال ضرورت گفت جایزه آهن برداشتن، اما اگر ضرورت نبود مطلقا گفت حق ندارید آهن با خودتون بردارید، بلکه بعضی از این مثالهاش ظاهرش اینه که پنهان بود. از سکین فی خفهی، تعلیل هم که کرده که الحدید حلیت و اهل النار اختزا میکنه تعمیم را، میگه چون حلیه اهل ناره پس در نماز نپوش، چه فرق میکنه آشکار باشه پنهان باشه. پس این که مشهور استدلال کردن به این روایت بر کراهت نماز در حدید مشهور که مستور نیست پنهان نیست، این خلاف اطلاق این روایته. نه، میگه چون حلیه اهل ناره فلا تسلف الحدید. بله، در کافی مرسله‌ای داره کلینی، میگه و رویه اذا کان المفتافی غلافن فلا بس. خب این مرسله است. یا در تهذیب میگه وقت قدم ناروایت عمار ان الحدید متا کان فی غلافن فلا بس بالصلاه فی. اشتباه کرده شیخ طوسی، اصلا قبلا حدیثی از عمار ساباتی نقل نکرده راجع به این که آهن اگر در غلاف باشه نماز در او جائزه. روایت دوم روایت صدوق به اسنادش از شعیب ابن واقد که مجهوله، از حسین ابن زید که او هم توثیق ندارد، عن جعفر ابن محمد عن آبائی علیهم السلام نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن التختم به خاتم سفر او حدید. و هم سندش ضعیفه و هم این که اختصاص به نماز نداره و نهیش هم از خصوص تختم به خاتم حدیده. و جالب هم این است که سفرم در کنارش آمده، مس که دیگه هیچ کس قائل به کراهتش نیست. روایت سوم موثقه سکونیه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یصل الرجل و فی یده خاتم و حدید. اینم راجع به انگشتر آهن هست. موثق آخرین حدیث موثقه عمار فی الرجل یصلی و علیه خاتم و حدید قال لا ولا یتختم به الرجل، نه نماز بخواند در انگشتر آهنی و نه در غیر نماز انگشتر آهنی به دست بکند، فانه من لباس اهل النار. خب دو تا روایت آخر سندش خوب بود و مقتضای تعلیل در موثقه عمار اینه که اختصاص به تختم هم نداره، نه چون میفرماد فانه من لباس اهل النار، چون آهن لباس اهل جهنم هست و لذا آفزینه آهن لباس اهل جهنمه و لهم مقام او من حدید. بله همین که نجس منصوب، خب حالا مشورت بکنید بعدش کار کن. چون لباس اهل النار رو از کجا چیگرده؟ از آیه قرآن دیگه، ولی هم مقام اومن حدید. این که موثقه اماره، اینه که کدام، اینه که میخونید موثقه امار ان تس یکون و فی تماثیل اول کوز اول تور یکون و فی تماثیل و فزه قال لا یتوزمن ولا فی و ان الرجل اذا قص از فاره بالحديد او اخذ من شعره او حلق قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل ان يصلي فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال يمسح بالماء ويعيد الصلاه لان الحديد نجس وقال ان الحديد لباس اهل النار والذهب لباس اهل الجنه. خب این که سندش هم خوبه، موثقه عمار هست. این روایت مطلقا گفته الحدید و نجس، موثقه عمار هم هست. بنده راجع به این روایت که ظاهرا مستند مشهور این روایت باشه عرض کردم. حالا اینی که میفرمایید شما، بله این سندش هم خوبه، موثقه عمار هست، که اینجا داره الحدید و نجس، نداره الحدید و نجس و ممسوخ. بله حمله بر چی؟ حالا ببینید، نیازی به این توجیه نیست. روایت داره که بشور چون حدید نجس هست. خب این چیزیست که خلاف روایات کثیر است، به قول مرحوم شیخ طوسی مخالف للاخبار الكثيره و مخالف سیره قطعیه است. برای اینکه آهن رو همه استفاده میکردن به عنوان شمشیر، به عنوان چاقو، به عنوان زره، و قطعا حکم به نجاستش نمیشه. این از احادیث عمار ساباتیه که امام علیه السلام در مشابهش فرمود اینه یذهب، اینه یذهب. یک حدیثی نقل کرد عمار، گفت امام فرمودن از سنت و فریضه. محمد ابن مسلم آمد خدمت امام علیه السلام، عرض کرد یم نه رسول الله، روا عمار ان کان سنت فریضه. حضرت فرمود اینه یذهب، چی میگه عمار؟ ما ها کذا حد دستو انما قلت له انما جعلت السنه لیکتمل به هل فریضه. من کی گفتم از سنت و فریضه؟ ما گفتیم نافله نماز تشریعش برای جبران نقص فریضه مردم هست که حضور قلبشان کافی نیست، برای جبران نقص حضور قلبشان در فرائض نافله تشریع شده است. انما جعلت السنه لیکتمل به الفریضه. عمار آمده میگه از قول از امام علیه السلام از سنت و فریضه. ولی دیگه چه کار کنیم، شیخ طوسی گفته عمار ثقتون فی الحدیث. حالا لابد این مقدار از خطا مانع از وساقت نیست دیگه. عمار ساباتی، آقا استبصار عمار ساباتی، همین روایت عمار ساباتی است. بگذاریم چه در استبصار چه در تهذیب، از بله ایشون که نقل میکنه میگه اسحاق ابن عمار در تهذیب بعد از این که گفته که عمار ساباتی یه حدیثی ازش نقل میکنه، بعد میگه و به هازل اسناد ان اسحاق ابن عمار. خب اینجا هم ظاهرا شیخ اشتباه، یا شیخ اشتباه کرد یا نساخ، چون این اسنادی که ذکر میکنه اسناد به اسحاق ابن عمار نیست هیچ کجا. این اسناد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی، ان احمد ابن الحسن، ان عمر ابن سعید ان مصدق ابن صدقه تنها سند به روایات عمار ساباتی است. قبلش هم شیخ طوسی در تهذیب جلد 1 صفحه 426 فرموده عمار ساباتی، بعدش که میگه و به هذا الاسناد ان اسحاق ابن عمار قطعا اشتباه شده، یعنی و به هذا الاسناد ان عمار، یک شاهدش هم سند مختص به عمار، شاهد دیگه در استفسار، در استفسار صریحا گفته که ان عمار، استفسار جلد 1 صفحه 96. ولی خودش فرموده شیخ طوسی که این مخالف اخبار کثیر است. بگذاریم دیگه، حالا من همین مقدار اطلاع دارم که روایت میگه نجس و ممسوخ، لابد انسانهایی بودن که بدکار بودن، آسی و نافرمان بودن، مسخ شدن به شکل حدید در اومدن، لابد مضمون این روایت این. بگذاریم، پس موثقه عمار گفت لا یسل الرجل فی الحدید ولا یتختم به فانه لباس و اهل النار، ولیکن قطعا باید از ظهور این روایت در حرمت رفعیت بکنی، چون از احکامی است که لوکان لبان و اختصاص به خاتم هم نداره، چون این تعلیل عامه، خصوص خاتم که لباس اهل ناریست. در اون موثقه دیگر عمار هم گفت الحدیدو نجسون و هو لباس و اهل نار، مطلق حدید رو گفت، و این چیزیست که قطعا مخالف احادیث کثیر است و خلاف سیره قطعی متشرس و قابل عمل نیست. آخرین مورد رو هم عرض کنیم، حالا کراهت که اشکال نداره که فتوا دادن فقها دیگه، آخرین مورد که میشه مورد پنجم، لبس لباس کفار. حالا بحث دیگریست، آهن عرفی شامل استیل میشه یا نمیشه علما اختلاف کردن. حالا بحث این که آهن شامل استیل میشه ما رو وارد اون مشکل نکنید، خود اون بحثی است مفصل. تعبیر چیه؟ حدید سینی معلوم نیست حدید باشه ها، یه سنگیه، سنگی بوده از بس محکم بوده اسمشو گذاشته بودن حدید سینی. نمیدونه چین همه چیز تولید میکنه؟ قطعا حرمت همراه داشتن آهن که اختصاص هم نداره به آهن آشکار، این روایت تعلیلش هم اینه که فإنه من لباس اهل النار، قطعا خلاف سیره متشرع و روایات کثیر است. آقا موثقه عمار فرمود که فإنه من لباس اهل النار، اون که در روایت موسی بن اوکیل نمیری بود فإنه نجس ممسوخ، این روایت موثقه عمار اینجور نبود. حالا اجازه بفرمایید، مورد پنجم از مکروهاتی که ذکر کرده صاحب عروه در لابلای حدود 30 مکروه، لبس لباس کفاره. حالا اصل کراهت
قابل التزام نیست،
بله حالا این تعلیل قابل التزام نبودنش که فإنه نجسون یا فإنه نجسون ممسوخ دلیل نمیشه که اصل حکم رو هم ما نتونیم در حد کراهت بپذیریم. موثقه عمار که سندش خوبه، روایت موسی بن عقیل بنابر تسامح در ادله سنن، آقا بنابر تسامح در ادله سنن میگیم اونایی که قبول دارن مطرح کردن. چرا صاحب روه میگه مکروهه؟ نکتش اینه، بنده عرض میکنم موثقه عمار بخواد اثبات حرمت بکنه قابل التزام نیست، اما بخواد اثبات کراهت بکنه اشکال نداره که مکروه باشه لبس خاتم حدید، چه اشکال داره؟ آقا فرض اینه که میگه یغسله فانه نجس و اعاده میکنه نماز را، این جمع ها عرفی نیست. روان میگه الحدید نجس، ما بیاییم بگیم که به قول اون بنده خدا گفت شهادت داد آمد دعوا کرد گفت که ایشون شطور، این شطور منو دزدیده، گفت شطور نر بود یا ماده، گفت که نر بود، یه شطور مادهی نشونش دادن گفتن این که شطور ماده است، گفت شطور منم نره نر نبود، شما میگی نجس نجس نبود، آخه ما دیگه نداریم وسط دیگه، الحدید نجسون میگو نه نجس نجس هم نبود، نیمچه نجس بود، آخه اینه جمع عرفیه. معارضش چیه؟
روایات متعدد داره که لا
و عصبه، بعد منافات نداره که نهی بال کدوم روایت دوش لا و عصبه
داره.
حالا اجازه بدید ادامهش رو بیارید روایت شما با چشم باز مطالب شما رو گوش بدیم. اجازه بفرمایید مورد پنجم رو بگم.
اگر
این موثقه عمار راجع به پوشیدنه، پوشیدن انگشتر طلا یا پوشیدن پوشیدن انگشتر آهن یا پوشیدن های دیگر، فانه لباس و اهل نار، این نهی از لبسه. بله چاقو رو تو جیب بگذاره این روایت اخیری نمیگیره، چاقو تو جیب گذاشتن لبس نیست. خب مورد پنجم عرض کردم از مکروهات که ذکر کردن لبس لباس کفاره. بعضیا که گفتن که اگر شعار کفار باشه اصلا حرامه، لا تلبسوا لباس اعدائی فتکونوا اعدائی، لباس دشمنان خدا را پوشیدن منشأ میشه که انسان منسوب بشه به دشمنان خدا. خب اگر واقعا مصداق ترویج کفر و انحراف باشه این نوع لباس پوشیدن که شکی در حرمتش نیست، اما اگر موجب ترویج کفر و انحراف نباشه دلیلی ما بر حرمتش نداریم. روز اول که کت و شلوار آمد لباس کفار بود دیگه، ولذا مرحوم عاشق عباس تهرانی در کتابی داره دین و وجدان، یک کتابی است، در اونجا فرموده حرامه کت و شلوار پوشیدن چون این لباس مختص کفار هست. ما اگر ترویج کفر باشه یا ترویج انحراف باشه میتونیم بگیم و میگیم حرام، اما اگر نه لباس مختص کفار به چه دلیل حرامه؟ این روایت لا یلبسو لباس اعدائی این روایت ضعیف السند من لا یحضر الفقی نقل میکنه از اسماعیل ابن مسلم عن الصادق علیه السلام انه اوها الله الى نبی من انبیاء قل للمؤمنین لا یلبسوا لباس اعدائی ولا یطعموا مطاعم اعدائی. حالا پیتزا خوردن خب غذای فرنگیه دیگه. بله بابا اصلا اسمش رو میذارن پیتزای نمیدونم بله ایتالیایی، ما که نخوردیم. بله خب اسمش روشه دیگه، ولایت عمو مطاعم اعدائی. اعدا در مقابل مؤمنین هن دیگه. بالاخره ببینید اگر یک چیزی لباس مختص کفار است، حالا بالاخره کافر به ما هو و کافرون عدو دیگه. ولذا به نظر ما این روایت ضعیف السنده. ما هیچ دلیلی بر حرمت تزیی به زی کفار اگر منجر به ترویج کفر و تضعیف دین نشود ما دلیلی بر حرمتش نداریم. حالا تو اروپا رفته برای استراحت لباسی میپوشه شبیه لباس کفار، یه وقت ترویج کفره، یک وقت نه نوعاً اونها میپوشن، ما دلیلی بر حرمت نداریم. بله صلیب پوشیدن حرام است، حتی چوب بفروشید به افراد برای اینکه صلیب بسازند و میدانید اونها صلیب میسازن. یبیع الخشب ممن یعلم انه یصنعه صلبانا، صلیب درست میکنه، این حرامه، حضرت فرمود جایز نیست. تا چه برسد جوانهایی که صلیب آویزان میکنن که قطعا حرام است. اما غیر از صلیب و امثال آن لباسهایی که متعارف هست، هر قومی یک لباسی میپوشن، خب این قوم هم کافرن لباسشون این است، دلیلی بر حرمت لبس آن بر مؤمنین دلیل معتبری بر آن نداریم. کلام در این بحث گذشت. بله بفرمایید. سندش معمل ابن حسن عن الصفار عن عباس بن معروف عن المغفلی عن الشافعی عن ابی عبدالله، همین روایت. اجازه بدید آقای ادعایی کردن من بیارم. بله عرض شد خدمتتون که این سندی که شما خوندید سند خوبیه، این سندی که ما نوشتیم از صدوق سند ضعیفیه. طبق این سند شما که معتبر هست، ولو من هنوز پیدا نکردم، اگر آی پیدا کنن به من نشون بدن. بله در علل الشرایع جلد 2 صفحه 348 حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام. ما سندش رو تمام میدونیم، هرچند بزرگانی مثل آی سیستانی، آی وحید، آی سعد سندش رو تمام نمیدونن. و همین سند نوفلی هست دیگر، سند نوفلی میگن توثیق خاص توثیق نداره، ولی ما بعید نمیدونیم ثقه باشه. قال اوحلا عز و جل الى نبی من انبیاء قل للمؤمنین لا تلبسوا لباس اعدائی ولا تطعموا طعام اعدائی ولا تسلكوا مسالک اعدائی فتكونوا اعدائی كما هم اعدائی. بله این سندش خوبه، منتها حالا که سندش خوبه مجال واقع میشه بحث دلالی بکنیم. آیا می شود به این روایت استناد کرد که لبس لباس مختص کفار که ترویج کفر نباشد حرامه؟ ممکنه بگیم این تعلیل ذیل، فتکونو اعدائی کما هم اعدائی، نشون میده نکته اینه که انسان به عنوان عدو خدا تلقی میشه، یعنی تکثیر ظاهری کفار میشه، سیاهی لشکر کفار میشه، نه اینکه میدونن این مسلمانه، مسلمان متجدد معابه، دوست داره که لباس کت و شلواری که از غرب آمده بپوشه، اما در جامعه به عنوان کفار تلقی نمیشن اینهایی که لباس های جدید که از غرب اومده میپوشن، طعام هایی که به عنوان طعامی است که غربی ها میخورن، حالا اجازه بفرمایید. پس یا باید بگیم فتکونو اعدائی کما هم اعدائی، این ما یصلح للقرینیه است، برای این که بگیم چون عرفن انسان جزء اونها شمرده میشه، یعنی اگر بخواد همون لباس مخصوص خاخام های یهودی رو بپوشه، خب همه فهم میکنه این خاخام یهودی است، این غیر از این است که لباسی است فعلا در اروپا رائج شده، کت و شلوار در اروپا رائج شده، کروات در اروپا رائج شده، اما اگر یک مسلمانی در ایران این لباس ها رو بپوشه در زمره کفار محسوب نمیشه، فتکونو اعدائی نیست. خب فتکونو اعدائی احتمال داره معناش این باشه که شما تلقی میشید به عنوان اعدای خدا، و الا محتمل نیست فقهیاً که طعامی که متعارف از کفار میخورن، مثل آقا که مثال زد گوجه که اول آمده بود، گوجه فرنگی، بعضی از آذربایجانی ها اسمشو میذارن ارمنی بادمجان، که گفتن یک پدری عصبانی شد از پسرش، گفت مشروب خوردی حرف نزدم، قماربازی کردی حرف نزدم، حالا ارمنی بادمجان میخوری دیگه قابل تحمل نیست. این حالا ارمنی بادمجان غذای کفار بوده، حالا یه مسلمانی بگه خوشمزه است منم میپزم، حتما باید یه عده از مسلمانان گناه بکنن تا این بادم، این ارمنی بادمجانم بشه گوجه و حلال بشه. خلاف ضرورت فقه هست که بگیم طعامی که تعارف اکل الکفار له، ولیکن خوردن او هیچ ترویج کفر نیست، و هیچ کس فکر نمی کند که ما کافر شدیم، بگیم این حرامه. ولذا به نظر ما این روایت که با تلاش آیون سندش درست شد دلالتش اشکال داره. فقها هم نگفتن حرام است لبس لباس مختص به کفار، گفتن مکروه، صاحب الروه میگه مکروه، گفتن حرامه، در حالی که این روایت که سندش خوبه نهی داره، لا تلبسو لباس اعدایی، مقتضای صناعت اگر نبود اشکال ما باید حمله بر حرمت بکنید. آزاد با تعلیل نمی سازه این فرمای شما که میگید قضیه خارجی است. فتکونو اعدایی کما هم اعدایی، قضیه خارجی خلاف ظاهره، اینی که ما عرض میکنیم یا قبول بکنید یا ملتزم بشید به نتایج عدم قبول عرض ما. فتکونو اعدایی ما یسلو لرغنی است، یعنی شما را به عنوان کافر تلقی میکنن، میشید سیاهی لشکر کفار و قطعا این حرامه، اما یه سیاهی لشکر کفار نشیم، خب دلیل بر حرمت آن ما نداریم. این حالا احتمالی هم که آقا میگن حقشون رو ضایع نکنیم، میگن مطاعم اعدایی، یعنی مطاعمی که مطاعم اعداست به ما هم عدو، یعنی غذاهای حرام، ملابس اعدایی، ملابسی که منتسب است به اعدای خدا، به ما هم اعدای خدا، یعنی مثل صلیب. خب این خلاف اطلاقه، سه تا نه داره، لا تلبسو ملابس اعدایی، لا تطعمو مطاعم اعدایی، لا تسلکو مسالک اعدایی، سه تا مطلبه. اینی که شما میفرمایید لا تلبسو ملابس اعدایی، لباسهای دشمنان خدا که مظهر دشمنی خداست، مثل یعنی مظهر کفر است به این معنا، مثل صلیب، نه این خلاف اطلاقه. فقط به قرینه فتکونو اعدایی ما میگیم این مربوط به اونجایی است که انسان رو در زمره کفار قرار میده عرفن، و اگه اینجور باشه قطعا حرامه. کلام واقع میشه در مکان مسلی، مباحثی در مکان مسلی هست، انشاءالله فردا عرض میکنم.
الحدیث الرسول ها چی میگه؟ ناخونش رو گرفته، حل کرده، مثلا خونی شده.